بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم من الان الی قیام یوم الدین. بحث در مورد این بود که در واجب مشروط شرط به وجوب برمیگردد یا به واجب، یا به تعبیر مشهورش آیا شرط به هیئت برمیگردد یا به ماده. تعدادی از انظار را در این زمینه بیان کردیم، دلائلی که ذکر کردن گرفتار مشکلات بود، خدشدار بودن. نوبت رسید به تحقیق در مسئله. تحقیق در مسئله این است که مشهور معتقدن که در واجب مشروط شرط به هیئت برمی گردد نه به ماده. حق با مشهور هست، بنابر هر دو مبنایی که احکام تابع ملاکات هست. در جلسات گذشته عرض کردیم که احکام تابع ملاکات هست، منتها دو نظریه در این مورد وجود دارد. یک نظریه این است که احکام تابع مصالح و مفاسد موجود در حکم است. نظریه دیگر این هستش که احکام تابع مصالح و مفاسد موجود در متعلق احکام ها. مأمور به احسان تو. بله. چه بر مبنای این که در خود احکام مصالح و مفاسد باشد، و چه بر مبنای این که در متعلقات احکام مصالح و مفاسد وجود داشته باشد، بر هر دو مبنا شرط به هیئت برمیگردد نه به ماده. سلام علیکم. بر مبنای این که در احکام مصالح و مفاسد وجود دارد، این که شرط به هیئت برمیگردد خیلی واضح و روشن هست. چون وقتی حکم تابع مصالح و حکم یعنی مصالح و مفاسد در خود حکم باشد، شرط تأثیر گذار هست در مصلحت و مفسده. پس طبیعی است که شرط به هیئت که مفادش حکم هست برگردد.
مصلحت
مفسد
در حکم یعنی
این
که
معنیش
میشه بیشتر
توضیح
بدیم،
یعنی خود حکم مصلحت داره،
خود
هم تعبد نه. ببینید در باب این که احکام تابع مصالح و مفاسدن دو تا نظریه وجود داره بین امامیه، عدلیه و اشعریه. گروه میگن اصلا احکام تابع مصالح و مفاسد نیست. آره، شعار هرچی گفت تعبدن. ولی گروه دیگر میگه نه، احکام تابع مصالح و مفاسده. اینجا دو تا نظریه وجود دارد. مصلحت و مفسده در خود حکم است، لذا شارع اون حکم رو جعل می کند. دو، مصالح و مواسط در متعلقات حکم است، لذا شارع حکم اون متعلق رو جعل می کند.
تصورش برام سخت بود، یعنی مصلحت و مفسده در خود وجوب است، در خود همون
در خود وجوب است. بله،
خب یعنی
این علتی داره که چی نظری داده شده. این باید برگردیم به اون بحث دیگه. علتش اینه که بعضی از احکام صادره از جانب مولا کاری به مأمورون به نداره، اصلا کاری به خود حکم داره. مثلا مولا میخواد فلان شخص رو آزمایش کند، یا سلطان میخواد پسرش رو آزمایش بکند، بهش میگه که ارتش رو حرکت بده به فلان جا. خب در جا خود این حکم بر اون سلطان موضوعیت داره، نه حرکت دادن ارتش به سمت فلان جا. اون موضوعیت نداره. اونی که برای سلطان و آمر مهم هست، ببینید که این بچه این حکم را که برش الزامیت توان اجرایش رو داره، توان اجرایش را نداره. پس چی برش چه موضوعیت داره براش؟ حکم موضوعیت داره برای آمر، نه اون مأموران به. این سرمنشأ شده که بعضی بگن که اصلا احکام تابع مصالح و مفاسدی که موجوده در حکم هست، ولی اکثریت کسانی که میگن احکام تابع مصالح و مفاسده، میگن احکام تابع مصالح و مفاسد موجود در مأمور به و متعلقات احکامه. اکثر
با خون
چیه
نظرشون؟
ها؟
با خون خراسانی مأمور به است یا حکم؟
نه، ایشون نظر اینه که در خود مأمور به بحث مفاسد شده. آره، در اینجا بحث ما راجع به این هست که شرط به هیئت برمیگردد، چه بنابر نظریه ای که مصالح و مفاسد در خود احکام باشد، چه بنابر نظریه ای که احکام در خود مأمور به و متعلقات احکام باشد، فرقی نمی کند. در هر دو صورت شرط به خودم هیئت برمیگرده، که مفاد هیئت همون حکمه. اما بنابر نظریه وجود مصالح و مفاسد در خود حکمه، وقتی مصالح و مفاسد در خود حکم باشد، خیلی روشن و واضح است که شرط در مصالح تأثیر میگذارد. وقتی شرط در مصالح تأثیر میگذارد، مصالح هم که مال خود حکم هست، در اینجا پس طبیعی شرط باید قید برای حکم هیئت باشد. درست شد؟ همین آره، باری کرد قید به وجود برمی. حالا میگیم حکم تا هم از وجود به حرمت باشه. و در ضمن گاهی اوقات مقتضی برای حکم، یعنی مقتضی برای به فعلیت رسیدن حکم نیست. وقتی مقتضی برای به فعلیت رسیدن حکم نبود، قهرن مولا حکم را که مفاد هیئت هست منوطش میکنه به شرطی. و یا اگر مقتضی باشد برای به فعلیت رسیدن حکم ولی مانع وجود دارد، در اینجا باز قهرن شارع حکم را مشروط می کند به برطرف شدن اون مانع. مثلا وجوب صوم در ماه مبارک رمضان نسبت به شخص مریض مقتضیش هست رسیدن ماه مبارک رمضان، ولی مانع وجود دارد از اینکه وجوب صوم نسبت به شخص مریض به فعلیت برسد. شارع می آید وجوب صوم را که حکم است مشروط میکند به رفع مرض. درست آقا؟ پس بنابراین وقتی که ما تابع این نظریه بودیم که مصالح و مفاسد در خود حکمه، خیلی روشن هست که شرط برمیگردد به هیئت که مفادش حکم هست، وجوب یا تحریم هست. اما بر مبنای نظر دیگر که درست است که احکام تابع مصالح و مفاسدند، مطمئن مصالح و مفاسدی که در متعلقات احکام باشند، در اینجا هم باز شرط به خود عرض کنم خدمت شما هیئت برمیگردد. چرا شرط به خود هیئت برمیگردد؟ به خاطر اینکه باز گاهی اوقات مقتضی برای تحقق متعلق حکم نیست، مقتضی وجود نداره. مثلا فرض کنید که عرض کنم خدمت شما استطاعت وجود ندارد،
قدرت وجود نداره،
سایر شرایط، شرایط عامه یا شرایط خاصه حج مثل استطاعت. خب در اینجا مقتضی برای تحقق حج نیست، در اینجا چیزی به گردن مکلف هم نمی آید چون مقتضیش وجود ندارد. شارع می آید وجوب حج را مشروط می کند به استطاعت یا سایر شرایط عامه تکالی، و یا اگر مقتضیش هست فعل از جانب حکم از جانب مولا انشاء شده است ولیکن به فعلیت نمیرسد به خاطر وجود مانع، باز شارع میاد خود وجوب حج را مشروط میکند به رفع مانع، به گونه ای که اگر مانع وجود ندا، اگر مانع مرتفع نشد، در واقع شرط محقق نشده است.
زمانی که عربستان
باری
که آقازی رو شهید کرد،
بله،
مرحوم امام فرمود
امسال حج نبی، بله درسته، مانع وجود داشت. بنابراین در این صورت شارع ولو وجوب حج را جعل کرده ولی در مرحله انشاء باقی میماند، فعلیت وجوب حج برای مکلف وابسته به رفع مانع هست. استطاعت آمده مقتضی هست، حکم وجوب حج هم جعل شده، منتها جعلش در مرحله انشاء است، یعنی مکلف نسبت به اون هیچ گونه تکلیفی ندارد. کی به فعلیت میرسد؟ زمانی که اون مانع برطرف بشود. مانع که برطرف شد، سایر شرایط فراهم شدن، اینجا وجوب حج فعلیت میرسد، مکلف باید برود انجامش بده. فتلخص من ما ذکرنا، مختار ما در مورد رجوع شرط به هیئت این است که شرط به هیئت برمیگرده که حکم مفاد هیئت است، اعم از این که مصالح و مفاسد در خود حکم باشد یا مصالح و مفاسد در متعلق حکم باشد، فرقی نمی کند. خب این بحث ما در باب واجب مشروط تمام شد. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه،
یه نکته یادآوری
بعد بفرمایید
که یادآوری بکنید بین استعمال و
اطلاق. باش این مطلب رو بگم، نمیگم خدمتتون، چشم میگم. مرحوم شیخ انصاری در مطارح الانظار دو تا مطلب گفته که حیف از این دو تا مطلب ما رد بشیم. مرحوم شیخ انصاری فرموده است که دو تا مطلبش این هست که اگر وجوب و حکم چیزی ثابت شد، ولی در اثر علل و عواملی ما شک کردیم که وجوب مشروط هست یا مطلق هست. شیخ انصاری می فرماد سه نظریه وجود دارد. اگر وجوب ثابت شد، وجوب چیزی، ولی ما شک کردیم به علل و عواملی قرائن وجود داشت، برای ما شک به وجود آمد خدایا این حکم مشروط به شرطی است یا مطلق است. مرحوم شیخ انصاری می فرماد سه نظریه در این مورد وجود دارد. نظریه اول است که اصل بر مطلق بودنش است. دو، اصل بر مشروط بودنش هست. سه، چی؟
اصل بر مطلق بودن،
بر چیز بودنه، بر مشروط بودنه. سه، اگر چنانچه وجوب و حکم از دلیل لفظیه استفاده بشود اصل بر مطلق بودنشه، ولی اگر سلام علیکم، ولی اگر از ادله لبیه استفاده بشود مثل اجماع، مثل عقل، اصل بر مشروط بودن حکم. چی؟ هر ادله رو ایشون بیان میکنیم. مرحوم شیخ انصاری خودشون قول سوم رو انتخاب میکنند، میفرمایند که اگر حکم از ادله لفظی استفاده شد و ما شک کردیم که مطلقه یا مشروط، از بر اطلاق بوده نشه مگر دلیل قطعی داشته باشه. اگر چنانچه از دلیل لبیه حکم استفاده شد و شک کردیم، از بر مشروط بودنش خواهد بود مگر دلیل قطعی داشته باشه. این یک مطلب. مطلب دومی که شیخ انصاری می فرمایند، من عبارت شیخ انصاری رو می خونم ولی شما حتما به متار الانظار شیخ انصاری مراجعه بکنید. در مورد مطلب اول شیخ انصاری چین می فرماید؟ اذا ثبت وجوب و شیئن و شک فی کونه مشروطا او مطلقا به ملاحظت امر من الامور المحتمل لذاره، وجوب چیز ثابت شده ولی برای ما شک به وجود میاد. چرا؟ بخاطر سری احتمالا. فهل الاصل الاطلاق، آیا اصل نیکی وجوب مطلق باشه؟ این یک قول. اول اشتراط یا نه شرط مشروط بودن حکمه، این دو قول. او فی ما اذا کان الوجوب ثابتن باللفظ فل اول، اگر حکم به وسیله لفظ ثابت شد اولی، اولی چی بود؟ از بر اطلاق، اطلاق بودنش. و فی ما اذا کان من الوجوه الراجحه، من الوجوه الراجحه الى غیر لفظ، فلا بد من التعلق بما هو قضیه الاصول العملیه فی مواردها. اگر چنانچه به وسیله غیر لفظ اون حکم ثابت شد، بر طبق اصول عملیه باید چیز کنیم، عمل کنیم که مشروط بودن وجوهن اقواها الاخیر. سه بچه اقوا چیه؟ اخیر، یعنی قرب تفصیله. خب این مطلب شیخ انصاری بود. متارها الانظار، متارها الانظار، چون دو مطلب در دو جای مختلفه عرض کنم خدمت شما، متار الانظار گفته شده. متار الانظار جلد یک صفحه 247. مطلب دوم، خود لفظ واجب، لفظ واجب معنای حقیقیش مطلق بودن است یا معنای حقیقیش مشروط بودن است؟ اگر لفظ واجب معنای حقیقیش مطلق باشد، پس استعمالش در غیر مطلق و در مشروط می شود مجاز. پس استعمال واجب در واجب مشروط می شود مجاز. ولی اگر چنانچه نه موضوع له واجب مشروط باشد، پس استعمال لفظ واجب در مطلق می شود مجاز. باز در اینجا هم اقوالی وجود دارد که شیخ انصاری می فرمایند که شیخ بهائی این مطلب رو فرموده است که آیا حقیقت در مطلق مجاز در مشروطه یا حقیقت در مشروطه مجاز در مطلقه. اینجا رو دوستان دقت کنید، اینجا موضوع له واجب رو میگوید، یعنی ذات موضوع له رو میگوید. چی؟ نه، حالا مباحث رو مطرح میکنیم، شد فعلا اصل ادعا مطرح شده. در اینجا مراد شیخ بهائی، شیخ انصاری، ذات موضوع له و معناست، نه موضوع له مراد متکلم. چون ممکن است ذات موضوع له واجب مطلق باشد ولی مطلق مراد متکلم نباشد، مشروط مراد متکلم باشد. به عبارت دیگر بحثی که شیخ انصاری مطرح کردن در هر دوتا مربوط به مقام تصوره، ربطی به مقام تصدیق نداره. توضیح دارم، همیشه الفاظ وقتی میخوان دلالت بکنند یک دلالت تصوریه دارند، یک دلالت تصدیقیه دارند. دلالت تصوری این است که لفظ از هر چیزی که بیرون بیاید به گوش شنونده برسد، موضوع لفظ و معناش به ذهن شنونده خطور می کند. اون گوینده می خواد انسان باشد یا رعد برق آسمان باشد، فرقی نمی کند، فرقی نمی کند. در اینجا لفظ مستعمل، البته لفظ مستعمل هرگاه از کسی خارج شد، از این موجودی خارج شد، چه انسان چه غیر انسان، به گوش لافظ برسد، حتما موضوع لش به ذهنش خطور می کند. اینو میگی مقام تصور، مقام تصدیق. اما مقام تصدیق مربوط می شود به این که متکلم اون معنا را اراده کند. بله، اراده کردن اون معنا توسط متکلم یه مقدماتی دارد. یک، در باطنش اراده و معنا باشد، در باطنش. بعد الفاظ را هم که میگوید شنونده باید احراز کند که این الفاظ دلالت بر معنای مراد متکلم میکند، باید احراز کند. مثلا من میگویم آب بیار، فرض کنید میگم آب بیار. در اینجا اگر آب آوردن مراد من باشد، باید اون باطنم اول این رو اراده کرده باشم، بعد شنونده باید احراز بکند به وسیله همون لفظی که من گفتم، باید احراز بکند با قرائن. قرائن اینه که مثلا من حواسم جمع هست، دارم جدی صحبت میکنم و میبینه که مثلا من تشنه هستم، با این قرائن میفهمه که مراد آب خوردنه و جدیه، نه آزمایش کردن اون طرف. درسته؟ پس این بحثی رو که ما الان داریم مطرح میکنیم مربوط میشه به مقام تصور، نه مربوط به مقام عرض کنم تصدیق. خب حالا انشاءالله جلسه آینده دیگه شروع میکنیم به این دو مطلب تمام میکنیم، بعد از این دیگه وارد مبحث جدیدی میشیم که واجب و معلق باشه.
یه بس دیگه هم بود که اگر شرط بکنیم که وجوبیت یا وجودیه، اینجا از در چیه هم بحثی شده بودم نداشتم میکنم
چیه، خوب نفهمیم چی بود
شرط. اگر نمیدونیم که این شرط وجوب است یا شرط واجب.
ها بله اینو خب قبلا چیز کردیم دیگه، شرط وجوب با شرط واجب همین مباحث بود.
نه اگر شک کردیم کدومشونه،
ها
این
ها شرط وجوب هست و شرط واجب هست. بله آره، اینو بر اساس اون مبانی باید بررسی کرد. اگر مبنای بود که دیگه شرط، شرطی که وجود داره شرط چیه؟ شرط وجوب هست الا با خرج به دلیل، یا حتما هست برای اینه که شرط مال وجوب هیئت باشه، درسته؟ مگر دلیل بیاد که بگم شد. اگر شیخ انصاری باشه که نظرش اینه که شرط به واجب برمیگرده، خویشون هم اگر شک کرد حتما شرط رو به واجب برمیگردن الا ما خرجه به دلیل. دیروز اصطلاحی رو ما گفتیم خدمت عزیزان که امروز اجازه فرمودن رو توضیح بدیم برای ما. در کفایه یا در کتابهای اصول دیگر واژه اطلاق کاربردش مختلفه. یه دفعه میگیم اطلاق در مقابل تقییده، این محل بحث ما نیست. اطلاق به معنای استعمال، این رو ما میخواییم مطرح بکنیم که آیا اطلاقی که در کتابهای اصولی غیر از بحث مطلق مقایده در جای دیگر که مطرح میکنن، آیا اطلاق مسابقه با استعماله یا تفاوتهایی دارن؟ مثلا در مباحث الفاظ میگن اطلاق لفظه و ارادت نوعه، یا اطلاق نفسه و ارادت مثلا شخصه، یا اطلاق من استعمال. منتها بین استعمال و بین اطلاق تفاوتهایی وجود دارد. تفاوتش این است که اطلاق، اشتباه نکنه تکرار میکنه اطلاق در موقع تقیید رو نمیگیم، اطلاق به معنی استعمال باشد، این رو داریم مطرح. اطلاق عام هست، استعمال خاص هست. توضیح و زالک، اگر در یک قضیه ای ما لفظی را موضوع قرار دادیم، لفظی را محمول قرار دادیم، به گونه ای که لفظی که موضوع از معنایی دارد، محمول ما هم که لفظی اونم معنایی دارد. مثلا میگیم زیدون ضربه، زیدون قائمون، زیدون جاء، یا موضوع داریم، محمول داریم، لفظ هست و معنا. این میشود از باب استعمال، چون واژه استعمال در علم اصول اونجاست که لفظ و معنا باشد، دال و مدلول باشد، حاکی و محکی باشد، کاشف و مکشوف باشد، درسته؟ ولی گاهی اوقات در قضایا ما خود معنا را موضوع قرار می دهیم نه لفظ را. وقتی خود معنا را موضوع قرار دادیم لفظی در کار نیست، بر همون معنا که موضوع قرار گرفته محمول را هم میکنیم برش. مثلا فرض کنید که شما از من میپرسید زید کجاست، دستم رو میذارم سر شانه زید، هازا زیدون، یا دستم میذارم سر شانه. یا مثلا فرض کنید که از من میپرسید من العالم، دستم میذارم سر شونه شخص، یعنی چی؟ یعنی هازا عالمون. من تا دیگه به جایی که در موضوع لفظ قرار دادم، من معنا را قرار دادم و محمول را هم کردم برش. اینجا اطلاق، لفظ اطلاق به کار برده می شود ولی لفظ استعمال به کار نمی رود. و در اون قسم اول که هم لفظم هم معنا هم استعمال می تونی به کار برن کلمه اطلاق را، ولی در صورت دوم که در موضوع یا در محمول خود معنا هست، در اینجا لفظ اطلاق به کار برده می شود، لفظ استعمال به کار نمی ده. ریشش به اینجا برمی ده، واژه استعمال مربوط به جاییست که هم لفظ باشد و هم معنا باشد. این بسیار نکته دقیقیست، فکر نکنم اگر که باید جای خونده باشد کسی به شما گفته باشد، ولی از خلال کفای کامل مسئله روشن میشه. نکته نابیست نه در دوتا، در یکیشون،
در یکی محمود رو بیان
بار کنیم
بر معنا.
آره بله بله، محمود رو بار کنیم بر معنا. مثالش هم گفتم خدمت شما، مثلا فرض کنید که
بله.
ها؟
یعنی علمیت مثلا.
آره نه، خود آقای چیز، آقای صاحب کفایه مثلا مثال اینو میگه، زیدون لفظون، زیدون لفظون، خود این زید معناست، اون شخص خارجی که لفظ نیست که. زیدی که در موضوع واقع شده خودش این معناست، این خودش لفظه، لذا لفظ برای بار میشه، درسته؟ اینجا زه و یه و ده خود معناست، خود این معناست، محمول که لفظه برش بار شده، و وقت این رو میتونیم بگیم اطلاق استعمال. چرا؟ چون موضوع ما معناست لفظ نیست، چون این طوریه اطلاق به کار برده میشه ولی استعمال به کار نبرده نمیشه. درست آقا؟
شمول استعمال از شمول دارن
چی؟
شمول استعمال دارن از شمول
نه، تمام توضیح دادم همین بود، اطلاق شمولش بیشتر از استعماله. بله نه نه،
مثلا زید رو یه جمله به کار رفته
چی؟
زید رو یه حادثه هست و بگیم زیدون فاعل.
خب
این الان از اون سیستم
زیدون فاعل،
یعنی خود این لفظ زیدون،
نه این غلطه، این تو شما اینطور بگید زیدون در ضرب، زیدون فی ضرب زیدون فاعل، این درسته، ولی بگید زیدون فاعل نه،
به حسب اون حادثه‌ای که رخ داده
بله
زید فاعله.
آها
این میشه به حسب معنیش.
بله نه 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 نه, نه. ببینید این مثال عرفی بزنم، پلیس تصادفی، یعنی کسی کسی رو زده، پلیس میپرسه من ضارب، من دست میذارم سر شونه شخص میگم ضاربون، دست میذارم سر شونه میگم ضاربون، خود معنا رو موضوع قرار دادید، ضاربون رو محمول، اینجا اطلاق هست استعمال نه. خیلی
دقیقاً گفتم
چی؟
بله
دیگه شمول شده، یعنی اطلاق شامل استعمال هم، ملاحظه کنید اطلاق شامل استعمال هم